بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. والله الطيبين الطاهرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة لم تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع. پیامبر فرمودند فردای قیامت خلاصه قدمی عبد بر نمی داره مگه از چهار چیز همینجوری هی سوال می کنن. ان عمره فی ما افناه، یکی از عمرش سوال می کنن که در کجا خلاصه این عمرش را سپری کرده، عمرش را در کجا گذرونده. گفت چون سقراط در نزع افتاد، بود شاگردش گفت ای اوستاد، چون کفن سازم و تن پاکت کنم، در کدامین جای در خاکت کنم. گفت من خود را که جمله بله مینه خلاصه عمری انسان عمرش را در کجا فانی کرده. فیما افناهو و ان شبابه فی ما ابلاه، و از جوانیش سوال میکنن که در کجا کهنه کرده، در کجا مصرف کرده. و اما اکتسبه من عین اکتسبه، و از چیزایی که کسب کرده که از کجا کسب کرده سوال میکنن. و فی ما انفقه، و در کجا انفاق کرده به کار برده. و ان حبنا اهل البیت، و یکی هم از محبت اهل البیت علیهم السلام سوال میشه. توحف العقول صفحه 56. من که خود را جمله در عمر دراز می نیابم، وقت مردن خلاصه. جوابی داد سقراط که من در تمام عمرم، گفت جمله بله یادمون رفته حالا. خب و الا فاتفاقیه و منفصلتون ان حکم فیها به تناف نسبتین اولا تنافیهما صدقا و کذبا و هی الحقیقیه او صدقا فقط فمانعت الجمع او کذبا فقط فمانعت الخلو. قوله به تناف نسبتین سوا اون کان نسبتان ثبوتیتین او سلبیتین او مختلفتین، فا این کان الحکم به تنافیهما فهی المنفصلت الموجبه و این کان به سلب تنافیهما فهی منفصلت سالبه. بحث در تقسیم قضیه شرطیه به متصله و منفصله بود. ایشون فرمودن قضیه شرطیه متصله اون قضیه است که درش حکم میشه به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری. یک نسبتی را معلق بکنیم بر نسبت دیگری، استلزام و تعلیق و وابستگی یک نسبتی بر نسبت دیگری، که این البته شرطیه متصله است که حکم بشه به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری، که این متصله موجبه هست. و اگر که حکم بشه به عدم اتصال دوتا نسبت، به عدم پیوستگی دوتا نسبت، سلب اتصال بشه از دوتا نسبت، این هم متصله سالبه هست که البته مجازن و تسامحن بهش متصله گفته میشه. بعد ایشان قضیه شرطیه متصله را تقسیم کردن به متصله لزومیه و متصله اتفاقیه. هر یکی از اینها باز یا موجبه هست و یا سالبه. متصله لزومیه موجبه اونیست که درش حکم بشه به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری، به اتصال دوتا نسبت به خاطر علاقهی که بین دوتا نسبت یعنی مقدم و تالی هست. علاقه و استلزام، رابطه و ارتباطی که بین اینها هست باعث میشه که حکم بکنیم به اتصال این دوتا نسبت، که علاقه هم البته جور به جوره، گاهی علاقه بین مقدم و تالی علاقه علیت هست که اونم سه جوره، و گاهی هم علاقه علاقه تزایف هست. این متصله لزومیه موجبه که مثالاش هم عرض شد، مثل که میگیم انکانت شمس و طالعتن فن نهارو موجودون، که اینجا البته علاقه هم هست و به خاطر اون علاقه حکم کردیم به اتصال این دوتا نسبت، یه نسبتی را معلق بر نسبت دیگری کردیم و این متصله موجبه لزومیه هست. و علاقه‌ای هم که در اینجا بین مقدم و تالی هست علاقه علیت هست، اونم از اون قسمش که مقدم علت تالی هست. علاقه هم که ایشان معنا فرمودن که علاقه یه امرون به سببهی یستسحب المقدم و التالی، علاقه خلاصه یه امریست، یه چیزیست که به سبب اون امر و چیز به دنبال خودش میکشونه مقدم تالی را، در پی خودش داره مقدم تالی را، رشته ای برگردنم افکنده دوست، میبرد هر جا که خاطر خواه اوست، به دنبال خودش مقدم تالی را هم میکشونه. این حالا شرطیه متصله لزومیه موجبه. و اما شرطیه متصله لزومیه سالبه اونیست که حکم بشه درش به سلب اتصال دوتا نسبت. عرض میکنم که یعنی سلب بشه اتصال از روی علاقه بین دوتا نسبت، این اتصال لعلاقتن، این سلب بشه. و چون که همونطور که مرکب المرکب و ینتفی بانتفاع جمیع اجزائه، گاهی هم المرکب و ینتفی بانتفاع احد اجزائه، لذا این متصله لزومیه سالبه اما از این میشه که اصلا اتصالی نباشه، مثل که میگیم لیس انکانت شمس و طالعتن فاللیلو موجوده موجودون، خب بین این دوتا نسبت اصلا اتصالی نیست، یا حالا فرقی نمی کنه اتصالی باشه و اما علاقه ای نباشه بین دوتا نسبت، که مثل که بگیم لیس کل ما کان الانسان و ناطقن کان الحمار و ناهقا، که در اینجا حالا اتصالی هم اگر باشه، عرض می کنم چنانچه همین را بعدن در موجبه اتفاقی هم میگیم که اتصال هست بین نطق انسان و بین نهق حمار، که نهق هم عرض می کنم به معنی همون صوت حمار هست که ناهق فصل حماره. بله گفت که مرحوم عاشق جعفر شوشتری نقل میکنن از ایشون که ایشون از خیابان عبور میکرد و دید خلاصه یه الاغی، رسید به یه جایی و بعد بارش را صاحبش از روی الاغ برداشت و گذاشت روی زمین. این مرحوم عاشق جعفر شوشتری هم که با جمعی تشریف میبردن، بعد دیدن که خلاصه این الاغ یه برگشت، یه نگاهی به این مرحوم عاشق جعفر شوشتری کرد. اون عاشق جعفر ایستاد اونجا، به رفقاش گفت میدونید این چی میگه؟ گفتن ما که نمیفهمیم. گفت میگه جعفر من بارمو به منزل رسوندم، آیا تو هم بارتو به منزل رسوندی یا نه؟ خلاصه نه که همون صوت حمار باشه، وقتی که حمار عرض میکنم یه جو حسابی بخوره، البته آب جو که حمارم نمیخوره، یه جو حسابی که بهش بدن بعد هوسش بکنه به سبک آهنگ ها و موسیقی های غربی یه آوازی بخانه، عرض میکنم اون صوتش خلاصه نهق حمار هست و ناهقیت هم فصل حماره، چنانچه ناطقیت هم فصل انسانه. چه خوش گفت نقیب شهر بیخ گوش حمارش، که هر که شود خر، که هر که خر شود البته میشوند سوارش. خلاصه متصله لزومیه سالبه اونیست که سلب اتصال لعلاقتن بین دوتا نسبت بشه، اما از این که اصلا اتصالی نباشه، یا اتصالی باشه و اما علاقه ای نباشه، اتصال به خاطر علاقه ای نباشه. و بعد میرسیم به شرطیه متصله اتفاقیه، اونم یا موجبه است و یا سالبه. شرطیه اتصالیه متصله موجبه اتفاقیه اونیست که البته در اونجا حکم بشه به اتصال دوتا نسبت چون موجبه است و متصله، و اما نه علاقه‌ای هم نیست، یعنی این حکم به اتصال مستند به علاقه نیست، اینجوری نیست که یه علاقه و ارتباطی مثلا و یه بستگی و پیوندی بین مقدم و تالی و بین این دوتا نسبت باشه، نه اینجور نیست و صرفا حکم به اتصال دوتا نسبته. مثل که میگه کل ما کان الانسان و ناطقن کان الهمار و ناهقا، خب اینجا صرفا اتصاله، یعنی خب در همون زمانی که انسان ناطقه همارم ناهقه، صرف اتصال فقط حکم کردیم، اما به خاطر علاقه که نیست، نه مقدم علت تالیه، نه تالی علت مقدمه، نه مقدم و تالی هر دو معلوله علت واحده هستن و نه علاقه تزایفی مثلا بینشون هست، صرفا اینجوری است که البته خب انسانم ناطقه همارم ناهقه، این شرطیه متصله موجبه اتفاقیه. و اما شرطیه متصله اتفاقیه سالبه اینه که همین اتصالی که در موجبه اتفاقیه حکم به شده همون را سلب بکنیم، یعنی به این معنا که در اتفاقیه چه موجبش و چه سالبش که حکم به مجرد اتصال یا حکم به عرض میکنم که مجرد نفی اتصال همین دیگه، و اما این حکم به اتصال یا نفی اتصال مستند به علاقه نیست. و مثالش هم همینه، همین حکم به اتصالی که در موجبه اتفاقیه شده که میگیم کل ما کان الانسان و ناطقن فالهمار و ناهقان، همین را عرض میکنم سلب میکنیم، میشه لیس کل ما کان الانسان و ناطقن کان الهمار و ناهقا. دیروز یکی از آقایون از افاضل اشکال میفرمودن که خب شما هم این را مثال میزنید برای سالبه اتفاقیه و هم مثال میزنید برای لزومیه سالبه، و این چجوری هست؟ فرقش به اعتباره، به دو اعتبار. ما اگر که در این مثال لیس ما کلیس کل ما کان الانسان و ناطقن کان الهمار و ناهقا اعتبار بکنیم که علاقه نیست بین این دوتا نسبت، این سالبه مثال میشه برای چه؟ مثال میشه برای لزومیه سالبه، چون این را مثال میزدیم برای جایی که اتصالی هست و اما علاقه ای نیست و ما هم حکم کردیم به عدم اتصال، به سلب اتصال. پس اگر در این مثال اعتبار بشه به این که در اینجا بین این دو تا نسبت اتصالی نیست، علاقه ای نیست، اعتبار بشه به این که در اینجا بین دو تا نسبت علاقه ای نیست، این سالبه مثال میشه برای لزومیه سالبه. و اما اگر یک چنین اعتباری نکنیم، چون آخه در اتفاقیه چه موجبش و چه سالبش حکم به مجرد اتصال یا نفی اتصاله، بدون این که این حکم به اتصال یا نفی اتصال مستند به علاقه باشه، کار به علاقه نداریم، همین سالبه را اگر ما اعتبار نکنیم که در نظر نگیریم که در اینجا علاقه نیست، این را در نظر نگیریم، خب همین سالبه لیس کل ما کان الانسان و ناطقن کان الهمار و ناهقا مثال میشه برای اتفاقیه سالبه. اینها گذشت. عرض میکنم حالا بعد ایشون شروع میکنن شرطیه منفصله را از شرطیه متصله که فارغ شدن، میرسیم به شرطیه منفصله، ببینیم شرطیه منفصله چطور قضیه است. خب تعریفش که دیروز عرض کردیم که شرطیه منفصله اونیست که درش حکم میشه به انفصال دوتا نسبت، البته در موجبش اینجوری است، حکم به انفصال دوتا نسبت میشه، حکم به اناد و تنافی و ناسازگاری بین دوتا نسبت میشه، مثلا نسبت زوجیت و فردیت که حکم میکنیم اینها منافات با هم دارن، اناد و ناسازگاری و دشمنی با هم دارن. این در موجبش و در سالبش هم حکم میشه به عدم انفصال و جدایی و تنافی دوتا نسبت، که اینها خلاصه با هم تنافی و منافاتی ندارن. حالا شرطیه منفصله که حالا چنانچه دیروزم عرض کردیم ملاک ایجاب و سلبش همینه که اگر حکم شده بود به انفصال و جدایی دوتا نسبت موجب است و اگر حکم شده بود به عدم انفصال و جدایی دوتا نسبت سالب است. حالا کار نداریم مقدم و تالی هرچی میخوان باشن، چون حالا بعدن میاد قضیه شرطیه چه متصلش چه منفصله منحل به دوتا قضیه میشن، به دوتا نسبت، یکی مقدم یکی تالی، و اقسامی پیدا میکنن که بحثش میاد عنقریبه. اجالتاً حالا کار نداریم مقدم میخواد مثلا موجبه باشه، تالی هم موجبه باشه، یا هر دو سالبه باشن، یا یکی موجبه باشه دیگری سالبه باشه، که چهار صورت پیدا میکنه، اینها دخل و تصرفی و دخالتی در ایجاب و سلب اصل قضیه ندارن، ملاک ایجاب و سلبم در قضیه شرطیه منفصله همینه که اگر حکم به انفصال و جدایی و تنافی دوتا نسبت شده بود موجب است، اگر حکم به عدم تنافی دوتا نسبت شده بود سالب است. و البته چنانچه جلوتر هم عرض کردیم، قضیه شرطیه منفصله هم شرط صریحا درش ذکر نشده، در قوه شرطیه است. چون وقتی که ما میگیم العدد و اما زوجون و اما فردون، خب شرطی که صریحا درش ذکر نشده، عرض میکنم در قوه شرطیه است، به خاطری که العدد و اما زوجون و اما فردون که حالا عرض میکنیم که مثال است برای منفصله حقیقیه، خب همین العدد و زوجون، اما زوجون و اما فردون در قوه این قوله به منزله اینه که بگیم الم یکن زوجن فهو فردون و الم یکن فردن فهو زوجون، در قوه شرطیه است، به منزله شرطیه است. حالا منفصله که اینجوری شد، موجب و سالبش روشن شد و ملاک در ایجاب و سلب قضیه منفصله هم روشن شد، حالا قضیه منفصله تقسیم میشه به منفصله حقیقیه و منفصله مانعت الجمع و منفصله مانعت الخلو. منفصله حقیقیه اونیست که در موجبش حکم بشه به تنافی دوتا نسبت در وجود و در عدم هر دو. بگیم این دوتا نسبت هم در وجود تنافی دارن با هم و هم در عدم منافات دارن با هم، یعنی هم اجتماعشون نمیشه و هم ارتفاعشون نمیشه، نه وضعشون میشه و نه رفعشون میشه، هر تعبیری حالا بکنیم. اگر در قضیه شرطیه منفصله حکم به تنافی و منافات و ناسازگاری دوتا نسبت شد در وجود و عدم هر دو، در وضع و رفع هر دو، در اجتماع و ارتفاع هر دو، در صدق و کذب هر دو، این میشه قضیه شرطیه منفصله حقیقیه موجبه. مثل این که ما بیایم بگیم چه؟ بیایم بگیم که هذا العدد، یا بیایم بگیم اما ان یکون هذا العدد زوجن او فردا، یا این است که این عدد زوجه یا فرده. خب در اینجا نسبت زوجیت و فردیت، آقا نسبت به یک عدد منافات دارن، هم وجودن و هم عدمن، نمیشه یه عددی باشه که هم زوج باشه و هم فرد. پس بنابراین اینا در وجود ای دو تا نسبت با هم زوجیت و فردیت منافات دارن، و نمیشه یه عددی هم باشه که نه زوج باشه و نه فرد. پس در عدم هم میبینیم که اینها با هم منافات دارن دو تا نسبت، یعنی نه جمعشون شاید و نه رفعشون شاید، هیچ کدوم نشاید، نه در هم در وجود منافات دارن با هم و هم در عدم. این قضیه منفصله حقیقیه موجبه. سالبش هم چون سالبه هر قضیه به حسب موجبه خودشه، سالبه منفصله حقیقیه اینه که ما سلب بکنیم منافات دوتا نسبت را وجودن و عدمن، بگیم نه این دوتا نسبت در وجود یا در عدم با هم تنافی ندارن، میشه هر دو مثلا اجتماع کنن یا هیچ کدوم مثلا نباشن. مثل چه؟ مثلا مثل که میگیم لیس ان یکون هذا العدد زوجن او منقسما بمتساویین، اینجوری نیست که عدد حتما یا باید زوج باشه یا تقسیم به دو قسمت متساوی بشه، منافاتی ندارن این دوتا نسبت وجودن و عدمن، میشه یه عددی باشه هم زوج باشه و هم قابل قسمت به دو قسمت متساوی باشه، مثل چهار مثلا، و میشه یه عددی هم باشه که نه زوج باشه و نه قابل قسمت به دو قسمت متساوی باشه، مثل پنج مثلا. اینم میشه منفصله حقیقیه سالبه. عرض میکنم که بعد منفصله، حالا چرا منفصله حقیقیه میگن؟ چون که واقعا حقیقت انفصال و جدایی همینه که دوتا نسبت هم در وجود و هم در عدم با هم تنافی داشته باشن. حقیقت انفصال خلاصه همینه، حقیقت جدایی همینه. این پس و یا اینکه اینجا خلاصه تنافی شدت بیشتری داره، لذا بهش منفصله حقیقیه میگن، یا اینکه حقیقت انفصال و تنافی همینه که در وجود و عدم دوتا نسبت با هم منافات داشته باشن، و یا به خاطر اینکه در اینجا تنافی و ناسازگاری و انفصال شدت و تأکد و تأکید بیشتری داره، هم در وجود و هم در عدم، لذا منفصله حقیقیه بهش میگن. و اما قضیه منفصله مانعت الجمع اونیست که موجبش اونیست که حکم بشه به انفصال و منافات داشتن دوتا نسبت در وجود تنها، یعنی جمعشون نشاید اما رفعشون شاید، عرض میکنم که اجتماعشون نشاید اما ارتفاعشون شاید، وضعشون نشاید اما رفعشون شاید، صدقشون نشاید اما کذبشون شاید، هر تعبیری بکنیم اینها خلاصه عرض میکنم عباراتنا شتا و حسنک واحدو کلن الازاک الجمال یشیرو، کلون لمعنن واحدن یشیرو و کان فی تعبیرن تغییرو. اجالتن اینم منفصله موجبه مانعت الجمع. مثل چه حالا مثلا؟ مثل اینکه بیم بگیم هازه شیعو اما ان یکون شجرن و اما ان یکون حجرا. این شیع خلاصه یا باید شجر باشه و یا حجر باشه. خب در اینجا دو تا نسبتی که شجریت و حجریت باشه اجتماعشون نشاید، یه چیز نمیشه، هم شجر باشه و هم حجر، و اما کذبشون میشه، ارتفاعشون میشه، عدم هر دوتاییشون میشه، یه چیزی باشه مثل انسان، نه شجره و نه حجر. اینم منفصله موجبه مانعت الجمع هست. و اما منفصله عرض میکنم سالبه مانعت الجمع هم اینه که حکم بکنیم به عدم تنافی دوتا نسبت در جمع، در وجود، بگیم نه این دوتا نسبت در وجود با هم تنافی ندارن. مثل این که مثلا بیایم بگیم که عرض میکنم لیس هذا الشیء اما ان یکون شجرا و اما ان یک بله، که حالا مثالشو بعد از رو میخونیم. پس بنابراین این هم عرض میکنم که منفصله مانعت الجمع، در موجبش حکم میشه به انفصال و تنافی دوتا نسبت در وجود در جمع، مثل هذا الشیء اما بله هذا الشیء اما ان یکون شجرا و اما ان یکون حجرا، یا باید شجر باشه یا باید حجر باشه. اما سالبش هم بیم بگیم لیس ان یکون لیس هذا الشیء لیس ان یکون هذا الشیء بله. تا حالا مثالش هم از رو همینجا که آقایونی که یادداشت میفرمایند، بله سالبه منفصله سالبه مثل اینجا لیس هذا الشیء اما ان یکون شجرا و اما ان یکون حجرا. اینجوری نیست که شیء یا باید شجر باشه یا حجر، که حالا این البته لابد خب کاذبش هست، چون نمیشه اینجا ما بیایم سلب بکنیم تنافی را در اجتماع در وجود، بگیم این شیء اینجوری نیست که یا شجر باشه و یا حجر، یعنی میشه هم شجر باشه و هم حجر، خب یه شیء که نمیشه، لابد کاذبه هست اینجا. حالا سالبش اینجا حالا اشکال المیزان برای مانعت الجمع به موجبش مثال زده به همین که بگیم هذا الشیء اما ان یکون شجرا و اما ان یکون حجرا، خلاصه نمیشه یه چیزی هم شجر باشه و هم حجر. بعد سالبش هم مثال زده به لیس هذا الشیء اما ان یکون شجرا و اما ان یکون حجرا، این شیء اینجوری نیست که یا شجر باشه و یا حجر، یعنی خلاصه مثلا سلب منافات در اجتماع و در وجود بشه، یعنی میشه هم شجر باشه و هم حجر. حالا این مثال باید درش دقت کرد، لابد کاذبه است. و اما مانعت الخلو، عرض میکنم مانعت الخلو و موجبه داره و سالبه. موجبش این هست که قضیه منفصله مانعت الخلو و موجبه اینه که بیایم حکم بکنیم درش به چه؟ حکم بکنیم به تنافی دوتا نسبت در عدم تنها، که بگیم این دوتا نسبت خلاصه رفعشون نشاید اما جمعشون میشه. عرض میکنم که حالا مثل چه؟ مثلا مثل این که بیایم بگیم زیدون فل بحره و اما الا یغرق، زید در دریاست و یا اینکه غرق نمیشه. زیدون فل بحره و اما الا یغرق، که عرض میکنم این مثال در کبرا هم بود، در اینجا مانعت الخلو و جمعشون میشه اما نمیشه هیچ کدوم نباشه. زیدون فل بحره میشه مثلا زید در بحر نباشه، یعنی در خشکی باشه، و الا یغرق هم نباشه، یعنی غرق نشدن نباشه، بلکه غرق شدن باشه. میشه در خشکی و غرق شدن؟ این نمیشه. پس بنابراین یکی از اینا باید باشه، یا باید زید در دریا باشه از مانعت الخلو و نمیشه هیچ کدوم نباشه، نه زید در بحر زیدون فی البحر هم نباشه، الا یغرق هم نباشه، این نمیشه. اما اجتماعشون میشه، میشه زید در دریا باشه و غرق هم نشه. این حالا موجب مانعت الخلو. سالبش هم این است که حکم بشه به سلب تنافی دوتا نسبت در عدم، بگیم نه اینها خلوشون هم میشه، رفعشون هم میشه. مثل چه؟ مثل لیس ان یکون زیدون فی البر او یغرق، اینجوری نیست که زید حتما باید یا در دریا باشه یا غرق بشه. لیس ان یکون زیدون فی البر او یغرق، خب در اینجا عرض میکنم که خلوشون هم میشه، میشه زید در برم نباشه، عرض میکنم لیس ان یکون زیدون فی البر، زید در خشکی نباشه، مثلا تو دریا باشه، او وقت یغرق هم نباشه، یعنی لا یغرق باشه، اجالتا خلوفشون میشه، چون در منفصله سالبه مانعت الخلوف ما حکم میکنیم به این که چه؟ به این که سلب میکنیم تنافی دوتا نسبت رو در عدم، در خلوفشون، در رفعشون. اجالتا حالا این مثال هایی که اینها زدن و در اون نامه ای هم که علی علیه السلام به مالک اشتر داره که در اونجا میفرماید که خلاصه نسبت به مردم و اینها به مالک اشتر میفرماید که اما مردم، اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق، که حالا اگر درست بخونیم مثلا اینها خب قضایای منفصله مانعت الخلوه. بالاخره مردم دو دستن، اما اخون لکف الدین و اما نظیرون لکف الخلق، خلاصه یا برادر دینی تو هستن و یا نظیر تو هستن در خلقت و آفرینش و اینها، نمیشه که هیچ کدوم نباشه. اما خب جمعشون میشه، میشه هم برادر دینی باشه و هم نظیر انسان در خلق باشه. اینها قضایای منفصله. حالا یه چیز که در اینجا هست او اینه، قضایای منفصله حقیقیه جاییست که ما تردید بندازیم بین شی و نقیزش، اونجا منفصله حقیقیه که ما بیایم تردید بندازیم بین شی و نقیزش. مثل این که میگیم که مثلا بیایم تردید بندازیم بین موجود و لاموجود، خب این میشه منفصله حقیقیه. یا بیایم تردید بندازیم بین شی و لازم نقیزش، مثل که ما بیایم تردید بندازیم بین موجود و معدوم، خب موجود نقیزش لاموجوده، اما معدوم لازم لاموجوده، لازمه لاموجود معدومه. حالا ما بیایم بین موجود و معدوم، بین شی و لازم نقیزش بیایم تردید بندازیم، بازم منفصله حقیقیه است. پس منفصله حقیقیه یکی در جایی است که ما تردید بندازیم بین شی و نقیزش، یکی هم در جایی که تردید بندازیم بین شی و لازم نقیزش. و اما منفصله مانعت الجمع اون جایی است که ما تردید بندازیم بین شی و یه چیزی که اخص از نقیزش هست، اونجا منفصله مانعت الجمع. مثل که ما تردید بین شجر و حجر بندازیم، خب شجر الان ملاحظه میفرمایید که شجر نقیزش میشه چه؟ میشه لا شجر، نقیز و کل شیء رفع او. نقیزش که شد لا شجر، لا شجر خب عرض میکنم که موارد زیادی را شامل میشه، من جمله یکیش حجر هست، یعنی حجر اخص از لا شجر است، چون لا شجر موارد زیادی را شامل میشه من جمله حجر را. اینجا بین شجر و حجر که ما تردید بندازیم، بین شیئی که شجر باشه تردید انداختیم و بین یه چیزی که اخص از نقیز شجره یعنی حجر، اینجا هم میشه منفصله مانعت الجمع. و اما منفصله مانعت الخلوف جایی است که ما تردید بندازیم بین شی و بین یه چیزی که اعم از نقیز شی باشه، مثل که ما بیایم بین لا شجر و لا حجر تردید بندازیم، اینجا منفصله مانعت الخلوف. لا شجر نقیزش میشه چه؟ میشه شجر. خب لا حجر اعم است از شجر، هم شجر را شامل میشه، شجر هم لا حجره و غیر شجر هم لا حجره و شامل میشه. اینجا بین لا شجر و لا حجر که تردید بندازیم، بین شیئی که لا شجر باشه و بین یه چیزی که اعم از نقیز لا شجره آمدیم تردید انداختیم. بین لا شجر و لا حجر میگیم نمیشه یه چیزی نه لا شجر باشه و نه لا حجر، چون اگه بخواد یه شیئی نه لا شجر باشه و نه لا حجر باید هم شجر باشه و هم حجر و این نمیشه. اینجا میشه منفصله مانعت الخلوف. بعد یه مطلب دیگه ایم که در اینجا باید تذکر داده بشه اینه که منات صدق و کذب قضایای شرطیه همون نسبت اتصالی در موجب متصله و نسبت انفصالی در منفصله سالبه است. یعنی دیگه اون احتمالای صدق و کذبی که در نسبتایی که در مقدم و تالی است، اونها دیگه در صدق و کذب اصل قضیه شرطیه دخالتی نداره. چطور ایجاب و سلبشون در ایجاب و سلب قضیه شرطیه دخالتی نداشت؟ حالا اگر مقدم خب یه قضیه است، یه نسبتی است، خب احتمال صدق و کذب داره، احتمال داره صادق باشه، احتمال داره کاذب باشه. صدق و کذب مقدم دخل و تصرفی در صدق و کذب اصل قضیه شرطیه نداره، یا صدق و کذب تالی دخل و تصرفی در صدق و کذب اصل قضیه شرطیه نداره، بلکه اونی که منات صدق و کذب قضیه شرطیه است، ملاک صدق و کذب شق قضیه شرطیه است، همون نسبت اتصالی است، نسبت بین مقدم و تالی، که یا حکم به اتصالی دو تا نسبت کردیم در شرطیه متصله و یا حکم به انفصال دو تا نسبت کردیم در شرطیه منفصله. این نسبت اتصالی و انفصالی منات صدق و کذب قضیه است، که خلاصه این چجوری است، مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. لذا میبینی که گاهی است که مقدم صادقه، تالی هم صادقه مثلا، اما اینها دخل و تصرفی خلاصه نداره در صدق و کذب، خلاصه اینجوری. و بعد حالا یه جدولی هم در اشکال المیزان باز مرحوم فرصت شیرازی درست کردن که حالا صدق و کذب قضایای شرطیه رو توضیح فرمودن. مثلا در موجبه متصله لزومیه، خب چهار صورت پیدا میکنه دیگه، به خاطر اینکه این نسبت هایی که در قضیه به کار برده شده، یعنی مقدم و تالی، خب اینا احتمال داره هر کدوم صادق باشن یا کاذب باشن، چهار صورت پیدا میکنه، هر دو صادق باشن، هم مقدم هم تالی، هر دو کاذب باشن، یا اینکه مقدم کاذب باشه تالی صادق باشه، و یا اینکه مقدم صادق باشه و تالی کاذب باشه. در موجبه متصله لزومیه در سه صورت اول از این چهار صورت قضیه شرطی صادق است، و در صورت آخری قضیه شرطی کاذب است. یعنی در صورتی که مقدم و تالی هر دو صادق باشن، یا مقدم و تالی هر دو کاذب باشن، یا مقدم کاذب باشه و تالی صادق باشه، در این سه صورت قضیه شرطیه متصله لزومیه صادق است. و اما در صورت چهارمی که مقدم صادق باشه و تالی کاذب باشه، در این صورت قضیه شرطیه متصله لزومیه موجبه عرض میکنم که کاذب هست. و اما متصله لزومیه سالبه به عکسش هست، یعنی در اون سه صورتی که موجبه صادق بود این سالبهش میشه کاذب، در اون یه صورتی که موجبش کاذب بود این سالبهش میشه ساده. یا نسبت به متصله لزومیه ساده، یا نسبت به متصله لزومیه مثلا. و اما متصله اتفاقیه، عرض میکنم که متصله اتفاقیه در موجبش، در احتمال اولی، در صورت اولی که مقدم و تالی هر دو صادق باشن، اون شرطیه موجب اتفاقی هم صادقه، اما در سه صورت دیگه اون شرطیه اتفاقیه موجبه کاذب هست، و در سالبه اتفاقیه به عکس موجبش هست. یعنی باز در یه صورت اون میشه کاذب و در سه صورت دیگه میشه میشه ساده. و همینجوری در شرطیه منفصله حقیقیه، مانعت الجمع، مانعت الخلو، که حالا عرض میکنم که اینها همینجوری صوری دارن، در بعضی از صور صادق است اصل قضیه، در بعضی از صور کاذبه، که به اون مثالهاش در اشکال المیزان مرحوم فرصت شیرازی ذکر فرمود. بله، و این حکم فیها به تناف نسبتین اولا تنافی و منفصلتون این حکم فیها، قضیه شرطیه منفصله است، اگر حکم بشه در اون قضیه شرطیه منفصله به تنافی دوتا نسبت، ای در موجبش البته به منافات داشتن دوتا نسبت، اولا تنافی ما، یا اینکه به عدم تنافی دوتا نسبت که در سالبش اینجوری است. حالا حکم بشه به تنافی نسبت در موجب، لا تنافی نسبت در سالب، صدقن و کذبن، هم از نظر وجود و هم عدم، هم از نظر صدق و هم کذب، هم از نظر اجتماع و هم ارتفاع، هم از نظر وزن و هم از نظر رفع. خب این عرض میکنم که وحی الحقیقیه، این منفصله حقیقیه. امروز آقا حالمون خوش نیست، اینجوری کسل هستیم، گفت در انجمنت راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند جمعی را یا انجمنی را. خلاصه آقایون هم همه به تبع ما خلاصه چرت میزنن و یه جوریشون هست. خب وحی الحقیقی او صدقن فقط، یا اینکه حکم بشه به تنافی دوتا نسبت در صدق تنها، جمعشون نشاید اما رفعشون میشه، فمانعت الجمع، اینم مانعت الجمع. او کذبن فقط فمانعت الخلو، یا در کذب تنها و رفع تنها این مانعت الخلو. حالا بعدم یه تقسیمی باز برای این سه قسم منفصله حقیقیش و مانعت الجمع و مانعت الخلوش ذکر می فرمایه. قوله به تناف نسبتین، یه عبارتی هم دیروز آقا در اون بالا ما اشتباه خوندیم و اون یعنی از نظر ترکیبی یه توضیح عرض نکردیم، اون بالای عبارت و کذالک اللزومیتو، کذالک خبر مقدم هست و اللزومیتو مبتدای مؤخر است، یعنی همی جوریست لزومیه، یعنی در این که چطور در متصله گفتیم مدار ایجاب و سلب، عرض میکنم که چیز از این کس که حکم به اتصال دوتا نسبت یا عدم اتصال شده باشه، یعنی نسبت هایی که در مقدم و تالی به کار رفته شده ایجاب و سلبشون دخالتی در ایجاب و سلب قضیه ندارن، همینجوری مدار ایجاب و سلب متصله لزومی هم همینجوری است، که اگر حکم به اتصال دوتا نسبت از روی علاقه شده بود این میشه موجبه. حکم به عدم اتصال از روی علاقه دوتا نسبت شده بود، این میشه سالبه. سلب و ایجاب اون مقدم و تالی و اون نسبتهایی که در مقدم و تالی هست، اونها خلاصه دخالتی در سلب و ایجاب اصل قضیه نداره. وقتی که تمام شد، بعد الموجبه تو این دیگه جمله بعدی شروع میشه. یعنی حالا متصله لزومیه، موجبش ما حکم فیا به اتصال، بله به اتصال نسبته چیز، بله الموجبه تو ما حکم فیا به ان الاتصال لعلاقته. دیگه بعد جمله موجبه و سالب لزومیه میخواد بگه، دیگه جمله مستقلی هست. قوله به تنافی نسبتینه، قول مثلا اینکه اگر حکم بشه به تنافی دوتا نسبت، حالا دوتا نسبت با سوا اون کان چهار صورت داره، حالا دوتا نسبت یعنی مقدم و تالی یا هر دو موجبه یا هر اینا، خلاصه دخالتی در ایجاب و سلب قضیه ندارد. مدار ایجاب و سلب منفصل هم اینه که حکم به انفصال شده باشه یا عدم انفصال از دوتا نسبت. فرق نمی کنه که اون دوتا نسبتی که ما حکم کردیم به تنافیشون یعنی مقدم و تالی ثبوتیتین باشن هر دو موجبه باشن، او سلبیتن هر دو سالبه باشن، او مختلفتن که اینم دو صورت میشه، مقدم موجبه یا تالی سالبه یا به عکس باشه. عرض میکنم در اینجا مثالاش باز همون جدولی هم که دیروز عرض کردیم که صفحه 70 اشکال المیزان هست، برای متصله لزومیه و اتفاقیش که عرض کردیم. مثلا برای منفصله حقیقیه در موجبش که هر دو نسبتم ایجابی باشه و موجبم باشه، حاضر عدد و اما زوجون و اما فرد. در سالبش که باز دوتا نسبت هر دو موجبه باشن و قضیه سالبه باشه، منفصل حقیقی هم باشه، لیس حاضر عدد و اما زوجن او منقسمن به متساویین. ملاحظه میفرمین مقدم و تالی مثلا هر دو چیز هستن، لیس حاضر عدد و اما زوجن، خب این مقدم او منقسمن به متساویین، تالیش مثلا هر دوی این دوتا نسبت، آقایون هم یکی یکی تشریف میبرن، هر دوی این دوتا نسبت خلاصه چیز هست، موجبه است و اما در این حال اصل قضیه سالبه است. این حالا منفصل حقیقیه. یه مثالاش خود آقایون مراجعه بفرماید. برای مانعت الجمع هم همینجوری مثال زده چهار صورتش را، یعنی در حقیقت چیز میشه هشت تو مثال زده، با خاطری که موجبه منفصل حقیقیه همین چهار صورت داره، سالبش هم همین چهار صورت. 8 تا مثال برای منفصل حقیقیه، 8 تا برای مانعت الجمع، 8 تا برای مانعت الخلو، 8 تا برای متصل اتفاقیه، 8 تا برای متصل لزومیه که دیروز اینا رو خوندیم، که مجموعاً 40 تا مثال در این صفحه زده شده. بله. و اما اون صدق و کذب قضایا هم در صفحه بله 66 و صفحه 68 این هم جدولش را با مثال ها 66 و 68 اونجا چیز کرده. مثلا در متصله لزومی موجبه، اگر مقدم و تالی هر دو صادق باشن، مثلا انکان زیدون انسانن فهو و حیوانون، خب اصل قضیه هم صادقه هست. البته عرض کردم منات صدق و کذب قضیه همون نسبت اتصالیه و انفصالیه هست، اما خب این صور پیدا میشه، همون که منات صدق و کذب قضیه نسبت اتصالیه و انفصالیه، این صور پیدا میشه، احتمالاتیه، هر دو مقدم و تالی هر دو صادق باشن قضیه صادقه است، هر دو کاذب باشن قضیه مثلا صادقه است. و صوری که اینا مثالاش برای منفصله حقیقیه و عرض میکنم مانعت الجمع و مانعت الخلو و لزومیه و اتفاقیه همه زده خود آقایون مراجعه بفرماید. فان کان الحکم بتنافیهما، پس اگر حکم شده باشه به تنافی دو تا نسبت، و هی المنفصله الموجبه، این منفصله موجبه است. حالا اجالتا فعلا کار نداره، حالا قبل از تقسیم داریم منفصله را تعریف میکنیم که همین قد حکم به تنافی دو تا نسبت شده باشه. حالا اگر صدقن و کذبن میشه حقیقیه، صدقن تنها مانه و هی المنفصله الموجبه، و ان کان به سلب تنافیه ما فهی منفصله سالبه، و اگه به سلب تنافیه دو تا نسبت که نه دو تا نسبت منافاتی ندارن، این میشه منفصله سالبه. حالا اگر حکم به سلب تنافی دو تا نسبت هم در وجود هم در عدم شده بود، میشه منفصله سالبه حقیقیه و هاکذا. قوله و هی الحقیقیه که مصنف گفت اگر حکم شده باشه به تنافی دو تا نسبت یا سلب تنافی دو تا نسبت در صدق و کذب هر دو، این منفصله حقیقیه است. حالا معاشی ببینیم چی میفرماند. فل منفصله الحقیقیه تو ما حکم فیها به تناف نسبتین فی صدق و کذب، پس منفصله حقیقیه اونیست که حکم شده باشه درش به تنافی دو تا نسبت در صدق و کذب هر دو، در وجود و عدم هر دو، در اجتماع و ارتفاع هر دو، که قولنا اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون هذا العدد فردا. اینجا البته منفصله عرض کردیم شرط درش صریحا ذکر نشده، اما به منزله اینه که بگیم الا یکن زوجن فهو فردن و الا یکن فردن فهو زوجن. و در اینجا ملاحظه میفرمایید نسبت زوجیت و فردیت هم در وجود و هم در عدم با هم منافات دارن، نه اجتماعشون شاید و نه ارتفاعشون شاید. او حکم فیها به سلب تناف نسبت این فی الصدق و الکذب، حالا او موجبش بود سالبه حقیقی هم حکم بشه در منفصله به سلب تنافی دو تا نسبت در صدق و کذب هر دو، یعنی بگیم نه اینها در صدق و کذب در هیچ کدوم اصلا تنافی نداره، میشه سالبه منفصله حقیقیه. نحو قولنا لیس البتت اما ان یکون هذا العدد زوجا او منقسما به متساویین، اینجوری نیست که این عدد حتما باید یا زوج باشه یا منقسم به متساویین باشه، نه هم جمعشون میشه و هم رفعشون میشه، سلب میکنیم تنافی را صدقا و کذبا هر دو در وجود و عدم هر دو. ول منفصلت المانعت الجمع، و اما منفصله مانعت الجمع ما حکم فیها به تناف نسبتین، اونیست که بله ول منفصلت المانعت الجمع، بله المانعت الجمع دیگه خونده میشه اضافه میشه اینجوری است، ول منفصلت المانعت الجمع و اما منفصله مانعت الجمع ما حکم فیها به تناف نصف جمع هست، صفت میشه. خب الان که فعلا که ما نمیفهمیم، اما ول منفصلت المانعت الجمع همونم تو ذهن ما سالا نمیدونم، ما حکم فیها به تناف نسبتین اولا تنافیه ما فی صدقه، فقط عرض میکنم که حالا منفصل مانعت الجمع البته در منطقه، این فقط برای اینه که ما حالا فعلا داریم نظرات منطق را داریم میگیم، چون حالا بعدا میادیم بعد منفصل مانعت الجمع اونیست که حکم شده باشه درش به تنافی دوتا نسبت در موجبش یا سلب تنافی دوتا نسبت در سالبش در صدق تنهایی در اجتماع تنهایی. مثل چه؟ مثلا نحو هذا الشیء اما ان یکون حجرا و اما ان یکون شجرا، میشه یا حجره یا شجره، و اینجا موجبه است، حکم شده به تنافی دوتا نسبت شجریت و حجریت، شجر بودن و حجر بودن در جمع تنها، نمیشه یه چیز هم شجر باشه و هم حجر باشه، اما عرض میکنم در رفعشون اشکالی نداره، میشه هیچ کدوم نباشه مثل انسان. حالا اشکال میزان برای سالبه اینم که سلب شده باشه تنافی دوتا نسبت در جمع، یعنی نه در اجتماعشون هم تنافی ندارن، همینا مثال زده سالبش کرده، لیس هذا الشیء و اما ان یکون حجرا و اما ان یکون شجرا، اما خب کاذبه میشه علی الظاهر، حالا مثال صادقی هم هست البته میشه براش پیدا کرد. ول منفصلت المانعت الخلو و ما حکم فیها به تناف نسبتین، ول منفصلت المانعت الخلو و ما حکم فیها به تناف نسبتین اولا تنافیه ما فلکست، منفصل مانعت الخلو و اونیست که حکم میشه درش به تنافی دوتا نسبت در موجبش یا لا تنافی دوتا نسبت در سالبش در کذب تنهایی در رفع تنهایی در عدم تنهایی، که قوله که اما ان یکون زیدون فی البحره و اما الا یغرقه، یا این است که خلاصه زید در بحره یا غرق نمیشه، یا البته در موجبش هزا حکم کردیم به تنافی دوتا نسبت در کذب، نمیشه هیچ کدوم نباشه، اما میشه هر دو باشه، زید در دریا باشه الا یغرقم متحقق باشه غرقم نشه، اما یا میشه زید در دریا نباشه در خشکی باشه و غرق بشه، غرق مخصوص آب و دریا هست یا در خشکی که غرق معنا نداره، این حالا در موجبش. سالبش هم حکم میشه به چه؟ حکم بکنیم به تنافیه به سلب تنافی دوتا نسبت در کس، بگیم نه رفعشون هم میشه، لیسن یکونه زیدون اما فل بره او یغرق، اینجوری نیست که زید باید یا در خشکی باشه یا غرق بشه، یعنی اینها خلاصه در خلوفشون سلب میکنیم تنافی رو، میشه هیچ کدوم نباشه، نه در خشکی باشه و نه یغرق باشه، تو دریا باشه و غرقم نشه، این میشه. بله آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، قولو او صدقن فقط. حالا چرا مصنف در متن ملاحظه می فرمایید که گفت که و منفصلتون این حکم فیا به تناف نسبتین او لا تنافی ما صدقن و کذبن و هیل حقیقیه، او صدقن فقط فمانعت الجمع، او کذبن فقط فمانعت الجمع، این فقط ها را آورد که بعد محشی هم همونجوری توضیح فرمودن، یعنی منفصله مانعت الجمع اونیست که در جمع فقط و تنهایی حکم به تنافی شده باشه، این فقط را عرض میکنم که چجوری معنا بکنیم. فصله مانعت الجمع اونیست که حکم بشه به تنافی دوتا نسبت در جمع فقط. این فقط یعنی چه؟ فقط رو میشه دو جور معنا کرد، یعنی ای لافل کذبه، یعنی دیگه حکم، یعنی دیگه حکم به تنافی دوتا نسبت در کذب دیگه نشده باشه، فقط در صدق بگیم اینها با هم چیز دارن. اینجوری احتمال دومی این است که فقط یعنی معقت با قطع نظر از کذبش کار نداریم، حالا اونم حالا تنافی داشته باشه، در کذب میخواد تنافی داشته باشن با هم، میخواد تنافی نداشته باشن با هم. دو احتمال میشه، فقط رو میشه دو جور معنا کرد. بگیم مانعت الجمع اون است که حکم میشه به تنافی دو تا نسبت فقط در جمع، در جمع فقط، در صدق فقط. یه احتمال اینه، یعنی بگیم دیگه باید مانعت الجمع اون است که در کذب دیگه نباید با هم تنافی داشته باشه، یعنی خلاصه ارزون در رفع نباید با هم تنافی داشته باشن. اینجوری اگر اینجوری گفتیم، عرض میکنم که مثل همون مسائلی که برای منفصله مانعت الجمع میزدیم که خب فقط در جمع تنهایی چیز داشتن، تنافی داشتن، در کذب که تنافی نداشتن، این میشه منفصله مانعت الجمع به معنی الاخص و منفصله مانعت الجمع منطقی. در منطق اینا میگن منفصله مانعت الجمع. و یا این است که بیای فقط رو اینجوری معنا کنیم، یعنی خلاصه اجالتاً اینقدر او قدری که حکم میشه در منفصله مانعت الجمع اینه که حکم بکنیم به تنافی دو تا نسبت در صدق فقط، همینقدر حکم بشه. حالا میخواد دو تا نسبت در کذب هم تنافی داشته باشن با هم، میخواد نداشته باشه، با قطع نظر از کذبش اونا کار نداریم اصلا، اونی که حکم میکنیم حقیقه همین مقداره. اگه اینجوری شد، اگه اینجوری معنا کردیم منفصله مانعت الجمع را، منفصله مانعت الجمع دو فرد پیدا میکنه، هم مانعت الجمع را شامل میشه و هم شامل منفصله حقیقیه میشه. اونم خلاصه مانعت الجمع به این معنا شامل اون منفصله حقیقیه میشه، یعنی اون جایی که در کذبم تنافی است در صدقم تنافیه. چون ما میگیم با قطع نظر از کذب، خواه در کذبم تنافی داشته باشن دو تا نسبت، خواه نداشته باشن. اینجوری اگر معنا کردیم منفصله مانعت الجمع را، دو تا فرد پیدا میکنه، یکی همون مانعت الجمع معروف که فقط در جمع تنها تنافی داشته باشن، در کذب تنافی نداشته باشن، و یکی هم منفصله حقیقیه را شامل میشه که در جمع و رفع هر دو با هم تنافی دارن. اینجور اگه معنا کردیم که دو فرد پیدا میکنه منفصله مانعت الجمع، این را منفصله مانعت الجمع به معنی الاعم میگن و منفصله مانعت الجمع بیانی میگن، در بیان و معانی و اینها از منفصله مانعت الجمع این معنا مقصوده. اما در صورت اول که منفصله مانعت الجمع به معنی الاخص باشه، که فقط با در صدق تنافی داشته باشن، دیگه در کذب تنافی نداشته باشن، خب یه فرد بیشتر پیدا نمیکنه، همون مانعت الجمع معروفی که مثلا میزدیم که فقط دو تا نسبت جمعشون نمیشه، اما خب رفعشون مثلا میشه. شجر و حجر نمیشه یه چیز هر دوش باشه، اما میشه هیچ کدوم نباشه. یه فرد پیدا میکنه که منفصله مانعت الجمع به معنی الاخص باشه، منطقی باشه. چرا اون را به معنی الاخص میگن، این را به معنی الاعم میگن؟ یا به خاطر این است که اون یه فرد داره، لذا به معنی الاخص میگن. این شامل دو تا فرد میشه، هم مانعت الجمع معروف و هم منفصله حقیقیه، لذا عرض میکنم که این را بهش به معنی الاعم میگن. و یا به خاطر اینه که هر جا منفصله مانعت الجمع باشه، منفصله مانعت به معنی الاخص باشه، به معنی الاعم من صدق میکنه و هست. و اما به عکسش نیست، که هر جا منفصله مانعت الجمع به معنی الاعم باشه، منفصله مانعت الجمع به معنی الاخص هم صدق بکنه. ای حالا در صدقن فقط، و همینجوری مصنف گفت او کذبن فقط، در مانعت الخلو هم همین حرفا را میزنیم، فقط رو دو جور معنا میکنیم. گفت منفصله مانعت الخلو اون است که حکم بشه به تنافی یا لا تنافی دو تا نسبت در کذب فقط. فقط یعنی چی؟ یعنی ای لاف صدق، یعنی دیگه در صدق نباید تنافی داشته باشد، که اون منفصله مانعت الخلو معروف که اینجوری معنا میکردیم. اگه اینجوری گفتیم منفصله مانعت الخلو منطقی است و به معنی الاخص، و یه فردم داره همون منفصله مانعت الخلو معروف که فقط رفعشون نجاید اما در جمع با هم تنافی ندارن. و اما اگر فقط را گفتیم ای معقت نظر عن صدق، به صدقشون ما کار نداریم، قطع نظر میکنیم، اونی که در اون مقداری که در منفصله مانعت الخلو حکم میکنیم همینه که میگیم در کذب اینا با هم منافات داره، این مقدار حکم میکنیم در قضیه، اما کار نداریم در صدقشون، میخواد در صدق هم با هم تنافی داشته باشن چنانچه در کذب با هم تنافی دارن، در موجبها مثلا میخواد در کذب با هم تنافی نداشته باشن، که بنابراین منفصله مانعت الخلو به معنی الاعم میشه، بیانی بهش میگن، و دو فرد پیدا میکنه، هم شامل اون منفصله مانعت الخلو معروف میشه که فقط در رفعشون نشود اما جمعشون میشه و هم شامل منفصله حقیقیه، چون در منفصله حقیقی هم بالاخره این مقدار حکم شده که اینا در کز عرض میکنم که چیز هستن، تنافی دارن، حالا در صدق هم میخواد تنافی داشته باشن یا نداشته باشن. اجالتا اینم منفصله بله، مانعت الخلوه به معنی الاعم و بیانی، این معنا رو میخوان بفرمایم. دو تا اصطلاح در اینجا، قول و صدقا فقط. این فقط مصنف دو جور میشه عبارت را معنا کرد، ای لافل کذبه، یعنی دیگه در کذب نباید تنافی داشته باشه، کی میشه منطقی، میشه به معنی الاخذ، و در منطق که مانعت الجمع گفته میشه همینه، یعنی دیگه در صدق نباید تنافی داشته، در کذب دیگه نباید تنافی داشته باشه. او معقت النظر عن الکذب، یا فقط را اینجوری معنا کنیم، یعنی حکم میشه در قضیه به اینکه اینا تنافی دارن در صدق، به کذبش کار نداریم، حالا خواه در کذبم تنافی داشته باشن خواه نداشته باشن، که اینجوری عام میشه، دو فرد پیدا میکنه، هم مانعت الجمع معروف که در منطق گفته میشه و هم حقیقیه، منفصل حقیقیه، اونم هم میشه مانعت الجمع. حتی جاز ان یجتمع النسبتان فی الکذب و الا یجتمع، با قطع نظر از کذب یعنی چی؟ یعنی خلاصه عرض میکنم که با قطع نظر از کذب یعنی خواه خلاصه در کذبم تنافی داشته باشن خواه نداشته باشن، دیگه قطع نظر میکنیم. حتی جاز ان یجتمع النسبتان فی الکذب، حالا با قطع نظر از کذب اینجوری میشه، حتی جایزه که دو تا نسبت در کذب اجتماع کنن، یعنی چه در کذب اجتماع کنن؟ یعنی کذبشون هم بشه، یعنی خلاصه در کذب اجتماع کنن، یعنی چنانچه در صدق منافات دارن در کذب هم با هم اجتماع کنن، که به این معنا که هر دو مثلا رفعشون هم باشه خلاصه، که همون منفصله حقیقیه باشه، چنانچه در صدق تنافی دارن در کذب هم تنافی داشته باشن، و الا یجتمع، اما و یا اینکه دو تا نسبت در کذب اجتماع نکنه، یعنی نه در کذب تنافی با هم نداشته باشن. این عبارت اخرى همینه، وقتی فقط شد با قطع نظر از کذب، یعنی اهم از اینکه در کذب هم تنافی داشته باشن، این معنی حتی جاز ان یجتمع النسبتان فی الکذب، یا در کز دیگه با هم تنافی نداشته باشن، این معنیه و الله یجتمع هست. و یقال للاوله للمعنى الاوله مانعت الجمع بالمعنى الاخص، برای اولی که فقط در صدق تنها اینها با هم تنافی داشته باشن، دیگه در کز با هم تنافی نداشته باشن، مانعت الجمع به معنی الاخص میگن، مانعت الجمع منطقی میگن، و منطقی از منفصل مانعت الجمع همین را اراده میکنه، و دومی هم مانعت الجمع به معنی الاعم و بیانی میگن. قوله او کذبن فقط، اونم همی حرفا رو در اونجا میزنیم، ای لاف صدقه، یا یعنی این که دیگه در صدق نباید تنافی داشته باشن، اجتماعشون باید بشه، او معقت نظر عن صدق، یا اصلا به صدق کار نداریم، میخواد در صدق هم خلاصه تنافی داشته باشن، میخواد در صدق تنافی نداشته باشه. ول اولو، در صورت اولی آقا اخص که میشه یه فرد پیدا میکنه، همون مانعت الخلوه معروف، در صورت دومی دو فرد پیدا میکنه، یکی مانعت الخلوه معروف، یکی هم منفصل حقیقیه، اونم شامل میشه. ول اولو مانعت الخلوه بالمعنى الاخص و ثانی بالمعنى الاعم. و صلی الله علی محمد.